بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قبلی را مثل موارد دیگری که گاهی عرض کردیم از باب دیگه اینکه خسته شدیم و طول کشید فعلا دیگه رهاش میکنیم و وارد بحث ششم در مباحث فقه روابط اجتماعی میشیم که عبارت است از بحث ظلم و عدل. و ابتدا هم به مباحث ظلم میپردازیم که یه مقدار شاید از نظر فقهی احکام الزامی واضح تری داشته باشه و واضح هم هست که بحث ظلم و عدل از اهمیت بالایی برخورداره، شاید هم اقتضای طبع بحث هم در فقه روابط عام اجتماعی این بود که مقدار جلوتر هم مطرح بشه. اما به هر حال یکی از دوگانه های مهم در روابط عام اجتماعی و روابط میان انسان ها عبارت است از ظلم و عدل. در این بحث ابتدا به مقدماتی مثل مباحث دیگر اشاره میکنیم و به تدریج آماده میشه بحث برای ورود در مباحث فقهی مرتبط با موضوع. نکاتی را در مقدمه اشاره بکنیم. یک نکته این است که مبحث ظلم و عدل به دلیل اینکه ابعاد و جهات و اضلاع مختلف دارد در علوم و دانش‌های مختلف محل بحث و توجه. در علوم گوناگون نظری و تجربی و قراردادی و اعتباری مقوله ظلم و عدل با عنایت و گستردگی مورد توجه قرار گرفته و از باب مثال نمونه هایی را عرض میکنیم در مباحث فلسفه. بحث ظلم و عدل خب یک مبحثی است که در جاهای مختلف مورد توجه قرار میگیره، از جمله در الهیات به معنای خاص و در اموری که مربوط به خداوند متعال هست که خداوند عادل است، ظلم نمی کنه. و وقتی که این بحث مطرح میشه اون وقت گفته میشه که عدل او به چه معناست، ظلم نکردن او به چه معناست و یک دامنه وسیع از مباحث در الهیات معنای اخص و گاهی هم حتی در الهیات معنای اعم در زمینه ظلم و عدل ما شاهدیم. و هم در ارتباط با توصیف خداوند به این صفات به صورت ایجابی و سلبی، هم در ارتباط با اینکه نظام عالم نظام عادلانه است، ظالمانه است، چجوری است مطرح میشه. و به شکلی هم مباحث ظلم و عدل با خیر و شر هم ارتباط برقرار میکنه، در مواردی با بحث‌های خیر و شر ارتباط برقرار میکنه و همینطور با مباحث حق و امثال اینها. بنابراین در مواضعی از مباحث فلسفی شاهدیم که مقولات مرتبط با ظلم و عدل به طور مستقیم و صریح و گاهی هم با وسائط و مقدماتی مرتبطه و محل توجه هست. به تبع طبعا این مباحث فلسفی یا متناظر با اون در کلام باز ما مباحث ظلم و عدل را شاهدیم، اونجا البته خیلی بیشتر و وسیع‌تر، چون در کلام وقتی که وارد بحث خدا می شویم و اونجا می خواد از خدا و اوصاف خدا صحبت بشه دیگه مقوله خیلی دامنه پیدا میکنه و مقوله عدل و ظلم مرتبط با خدا به عنوان صفت ایجابی و سلبی به طور گسترده تری محل بحث قرار میگیره، به خصوص در باب کلام، از این جهت که عدل خدا در برخی از مذاهب به عنوان یک اصل از اصول دین به شمار آمده و اهتمام بیشتری به اون ورزیده شده، از این جهت در کلام مذاهبی که عدل را یک وصف مهم و از اصول می دانند طرح بیشتری داره. گرچه اصل این که خدا عادل است، این بین مذاهب اختلافی نداره، که خداوند موصوف به عدله درش اختلافی نیست. اون اختلافی که وجود داره اینه که عدلی که از اوصاف خداست، این حسن و قبح واقعی داره و فعل خدا بر مدار اون میچرخد، یا اینکه بالعکس عدل و ظلم بر مدار اراده و تشریع و خواست خدا میچرخد. این اختلافه. منتها خود این اختلاف چون اهمیت بالایی داره، طبعا انعکاس مهمی در مباحث کلامی پیدا کرده و کسانی که قائل به این هستن که عدل از واقعیتی برخورداره و اراده خدا بر اساس اون شکل میگیره، طبعا دیگه برای عدل یک استقلال و هویت بالایی برخوردارن، قائل هستن و اهمیت پیدا میکنه، تا اونجایی که گاهی به عنوان اصلی از اصول دین به شمار میاد. البته حالا این که اصلی از اصول دین هست، این محل بحث میتونه باشه، چون حالا این پنج اصل به عنوان اصول دین به این شکل خیلی ما به شکل جامع و مانع در آیات و روایات نداریم، به خصوص همین قصه عدل. اینجا نیست که اصول دینی که گفته میشه این الان یه قانون جامع مانع باشه. ممکنه کسی بگوید به استناد آیات قرآن و احیانا روایات بگه غیر از این هم چیزای دیگه جز اصول به شمار میاد، اعتقاد مثلا ملائکه، کتب، بدونم اینا، که در آیاتی در سوره بقره و جاهای دیگه 7-8-10 چیز به عنوان اون چیزای اصلی قلمداد و شمارش شده. بنابراین در اینکه جامع چیز دیگری غیر از اینها نیست یا همتراز اینها نیست، جای کلام هست. کما اینکه حالا اونهایی که هم در اینجا آمده، عرض شود که همه در عرض همه یا در سطح خیلی بالایی است که اینجوری تلقی بشه، اونم توی کلام وجود داره. ولی در هر حال عدل خدا یک مقوله مهمی است، اصل اتصاف خدا به عدل مورد وفاق مذاهب، منتها در تقریر و تفسیر عدل اختلاف اساسی وجود داره، که عدل امری است واقعی و نفس الامری و عقلی، خدا هم بر اون اراده میکنه و اراده خدا مطابق اون شکل میگیره که عدلیه میگن، او بالعکس که نه، اراده خداست که عدل را تفسیر میکنه، عدل را شکل میده، عدل و ظلم مطابق با اون اراده خدا و جعل الهی است. ولی هر دو قائل به این هستن که خدا موصوف به عدله. خب اینم در کلام. بنابراین می‌بینیم عدل و ظلم هم در فلسفه، چه در الهیات معنای خاص و احیانا در الهیات معنای عام و احیانا در علم و نفس جایگاه داره. در کلام هم کاملا جایگاه داره و مباحث مفصلی مطرح شده، تا اونجایی که حداقل در بعضی از مذاهب به عنوان یک اصل از اصول دین به شمار میاد، عدل و عدم ظلم که عدلیه گفته میشه، که معتزله و امامی هستن. این خب دایره گسترده بحث از ظلم و عدل است در کلام. و محور سوم که از جهاتی شاد اوزه هم باشه، جایگاه بسیار برجسته عدل و ظلم در اخلاق، در اخلاق و به تبع اون در فلسفه اخلاق. باز ما شاهد این هستیم که مقوله عدل و ظلم مقوله های بسیار مهم و محل بحث و کلامه. در اخلاق دیگه از اون دوتایی به یه نحوی واضح تر این مسئله مطرح است و سخن در اخلاق هم این است که العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، اینا چه قضایایی هستن، مفاهیم اینها از اخلاقی چیه، مفاهیم محمولی اینها که قبح و حسن باشه چیست، و بحث های دامنه داری که از قدیم در مباحث اخلاق مطرح بوده، اون تا اون بعد اخلاقیش هم بیشتر در همین کلام تر شده، چون اخلاق در وزن کلام نبوده، بحث های دقیق ترش در کلام آمده. ولی با این همه در عرض شود که اخلاق محور ظلم و عدل بسیار بسیار محور کلیدی و مهمه، در حدی که تقریبا بنابر بعضی از تقریرهایی که از فضائل و رذائل میان میاد، ظلم و عدل اون محورهای اصلی شکل دهنده به فضائل و رذائل هست. و به اون ترتیبی که در جامع السعادات و سایر کتب اخلاقی ملاحظه کردی، بنابراین در اخلاق بسیار گسترده بحث شده و به تبع اون در فلسفه اخلاق به خصوص در دوره‌های معاصر، چه در غرب چه در مباحث فیلسوفان و متفکران مسلمان، مباحث تحلیلی فلسفه اخلاق بخش زیادی از اون معطوف به همین بحث حسن و قبح و به خصوص حسن و قبحی که مترتب بر ظلم و عدل میشه چرخیده و دامنه و گستره زیادی پیدا کرده. خب در این سه شاخه از شاخه‌های اصلی علوم اسلامی، بحث ظلم و عدل یک جایگاه خیلی، در این دو شاخه کلام و اخلاق یک جایگاه خیلی برجسته ای داره، ضمن این که در فلسفه اسلامی هم همونطور که اشاره شد بخش‌هایی به مباحث ظلم و عدل اختصاص پیدا کرده و قرابت داره. افزون بر حوزه فلسفه، بعد کلام، بعد هم اخلاق و فلسفه اخلاق، طبعا در فقه هم مقوله ظلم و عدل جایگاه نسبتا مهمی دارد. بخشایی از اون در فقه بهش پرداخته شده، یه جایی هم پرداخته نشده و جای بست بیشتری داشته که نیست، اما علل اجمال بحث ظلم و عدل در مباحث فقهی هم الا ماشاءالله مورد توجهه. در بعضی از این مقالات نوشتم آمدن کتب فقهی رو از اول تا آخر جستجو کردن و گفتن هر جایی از این کتاب ها مثلا یک مباحث مرتبط به ظلم و عدل داره، بله دیگه میاد به تناسب خودش میاد در فقه به رفتارها میپردازه و گاهی هم حالا به اون ملکه میپردازه. در فقه عمدتا بحث عدالت با اون 3-4-5 تفسیری که داره دایره وسیعی داره، در هم موارد امامت جماعت و مناسب مختلف قضا غیر قضا، مرجعیت، جاهای مختلفی که عدالت به عنوان یک شرط به شمار آمده، بحث عدل چه به عنوان ملکه یا به عنوان رفتار محل توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف به مناسبات متعدد مبحث عدل را ما شاهدیم که در فقه مورد توجه قرار میدهند. عمدتا هم حالا بخش مهم میشم شرطیت عدالت است در امام جماعت، در شهود، در قاضی، در مرجع، و امثال اینها.
خیلی با نگاه این که در مقابل اون عدالت ظلم هست نیست،
شرطیت عدالت در اینجاها و ترتب آثار بر این عدالت به معنای فقهی دیگه که بله بله، بحث ملکه‌ای که در شخص وجود داشته باشه یا اون استقامت در عملی که آقای خویی اونها می‌فرمان. ظلم هم در فقه باز مواردی به عنوان موضوع متعلق مشاهد هستیم، تعاون مثلا بر اسم، گاهی تعاون بر ظلم گفته شده به عنوان اخص از اون که مورد اتفاق هم هست، تعاون بر اسم حرمتش محل اختلافه ولی اعانه بر ظلم تقریبا همه قبول دارن. و عرض شود که مثلا در اینجا مطرح عناوینی مثل باب کتاب غصب یا اضرار و امثال اونها ما متعدد در فقه داریم که به نحوی ذیل و ذل بحث ظلم قرار میگیره، گاهی تصریح شده گاهی تصریح نشده، غصب، نمیدونم، عرض شود که اضرار، اتلاف، چی امثال اینها، اضرار و اینها مباحثی است که در اونها به ظلم هم توجه شده به عنوانی که از ادله اونها همین از ظلم و قبیح است و به عنوان اینکه یکی از مصادیق ظلمه. در همون مکاسب محرمه در اون مباحثی مثل غیبت، غش، نمیدونم چی، از این مقوله ها ملا ماشاءالله میبینیم که وقتی میخواد استدلال بر حرمت بشه یکی از ادلهش اینه که ظلمه و ظلم قبیح هست و محرمه. این هم در این جهت که در فقه هست، بنابراین آشکار و نهان مسئله عدل و ظلم حالا با توسعه و تزییق مفهومی و با روی کرده های متناسب با فقه در دایره گسترده ای ما میبینیم که مطرح هست، هم عدل هم ظلم مطرح هست. البته در فقه یا در قاعده عدل و انصاف، قاعده عدل و انصافی هم در فقه داریم که اونجا به نحوی باز عدل مطرحه و امثال اینها. بنابراین نمونه های متعددی در تضاعیف ابواب فقهی شاهدیم که مفاهیم عدل و عادل، ظلم و ظالم محل بحث قرار گرفته، مثلا همکاری با ظالم، اعانه ظالم، نمیدونم چیزای از این قبیل. در بحث های سیاسی فقه باز همینطور، حکومت جوائز سلطان جائر، مشروعیت حکومت ظالم، در تفاوتی که در فقه عامه و خاصه است در باب اینکه قیام علیه حکومت ظالم و جائر جایزه یا جایز نیست، که غالبا حالا اونا میگن جایز نیست ما میگیم جایزه. دو حالا عرض شود که
قیام میکنن ما ساکتی،
نه برای بر اینکه معادل میدونیم، عرض شود که یا الله
اونا با اینکه جایز نمیدونن ولی
بله با اینکه جایز نمیدونن مقابل حکومت عادل. بله اینا از عجایب تاریخ دیگه. این هم بحث‌های گسترده مرتبط با ظلم و عدل که در فقه وجود داره. البته در فقه جای این بود که قوی تر از این راجع به قاعده این که العدل و حسنون واجبون محرمون، اعمالی که موصوف به عدل می شود واجب است، مستحب است، مباح است، بحث می شد. این واقعا جای بحث داشت، حالا نیست، اینجوری نیست، ولی جای بحث، این خلأ وجود داره. و از این مهمتر اینه که در طرف ظلم جای بحث های وسیع تری بود، برای اینکه جا به جا در استدلالات و ادله عقلی بر مباحث مختلف در فقه ما شاهد این هستیم که میگن هازا ظلمون و ظلم و قبیحون. ولی اینکه حالا از ظلم و قبیحون خودش این قاعده چیه؟ از ظلم و محرمان میتونیم بگیم شرعاً ظلم محرمه، و اگر میتونیم بگیم وقتی ظلم چه ظلمیه، واقعا مباحث حساس و مهم میداره که ما اونا رو در فقه نمیبینیم و به یه شکلی مثل این که حالتهای ارتکازی داره پشت سر این قضایای قواعد عقلی شرعی مرتبط با ظلم وجود داره که بحث دقیق نشده و اون نقاط علل حروف نشده. اینم در حوزه فقه که خب طبعا ادامه مباحث ما با اینجا ارتباط داره و به اون خواهیم پرداخت. خب در علوم اسلامی طبعا ما غیر از این علوم اصلی که گفتیم که حالا فلسفه و کلام و اخلاق و فقه باشه، علومی هم داریم متن محوره. این علوم که گفته شد علوم در واقع موضوع و مسئله محوره که اهمش ایناست. حالا میشود حالا چیزای کم کرد زیاد کرد، اون جای بحث داره، ولی اهمش در واقع همین علومی است که کلامی و اخلاقی و فقهی هست. بله بله چرا اونو عرض میکنیم. این در این علومی که مسئله محوره، اینا سه چهار تاست، دیدیم که ظلم و عدل و همه اینا جا داره و رد پا داره، بعضیش نسبتاً هم غنا داره خوبه، مثل اینکه تو حوزه کلامی اخلاقیش نسبتاً خوبه، گرچه حالا تو اخلاق و فلسفه اخلاق متأخر کمبودایی هم هنوز هست و البته بزرگانی هم بهش پرداختن و مباحث جدیدی هم آوردن. در فقه هم وجود داره اما یه خلاهای جدی هم میبینیم. این در علوم مسئله محور اسلامی است، در این سه چهار شاخه فلسفه کلام اخلاق و فقه. نوع دوم علوم اسلامی علوم متن محوره که عبارت باشد از تفسیر به عنوان رأس این علوم. در تفسیر ما به خصوص در تفسیر ترتیبی در موضوعی حالا متن موضوع محور تلفیقی از متن و موضوع متن و موضوع و مسئله است. خب در علوم متن محور هم ما طبعا میبینیم که بحث ظلم و عدل مفصل مطرحه، به خصوص در تفسیر. دلیلش هم اینه که در آیات قرآن ما 2300 آیه تعابیر ظلم و تعدی و جور و واژگان مترادف و متناظر ظلم داریم، شاید 2300-400 آیه باشه. طبعا به تناسب اینا در تفسیر مباحثی مربوط به ظلم مطرح شده، چه ظلم انسانی و اجتماعی، چه ظلم در ابعاد دیگر در عالم تکوین و امثال اینها مطرح شده. در حدیث هم اونجایی که حدیث حالا تنظیم میشه یا مباحث فقه الحدیث مطرح میشه، طبیعی است که به تناسب اون همه روایات که مرتبط با ظلم هست این مباحث هم مطرح میشه. حالا فقه الحدیث ما به این شکل مرز خیلی واضحی با اون علوم مسئله محور هنوز نداره، ولی به هر حال بازم مطرحه. یعنی کسی بهار رو ببینه ابواب گوناگون میتونه پیدا بکنه که در اونها مسئله ظلم و عدل مطرح شده. در ابواب حدیثی کتاب العشره باز ابواب متعددی داریم که آشکار و نهان مباحث مربوط به ظلم و عدل در اونجا مطرح شده. خب این هم در علوم اسلامی متن محور که حالا مهمترینش تفسیره. در علوم اسلامی طبعا ما یه علومی هم داریم که وجه اونها منهجی و روشی و متدولوژیکه که عمدم همون اصول ماست که اشاره کردم. طبعا در اینها مطرحه و عمدتا در علم اصوله. در علم اصول مفصل و متعدد راجع به عدل و حسنان از ظلم و قبیحون بحث شده در مواضع مختلف، هم در ذیل این که کل ما حکم به العقل حکم به شر و در ضمن قانون ملازمه یکی از مهمترین مصادیقش همین العدل و حسنون از ظلم و قبیحانه اینجاست. البته با تأکید بر این که تمام احکام عقل عملی به حسن و خوب منحصر در ظلم و عدل نمیشه، نه ما میتوانیم مصادیقی پیدا بکنیم که چیزی موصوف به حسن یا خوب میشه در حالی که به عدل و ظلم بر نمیگرده، اما دایره شمول مفاهیم عدل و ظلم دایره وسیعی است و در قانون ملازمه که بحث میکنند به عنوان یک مصداق مهم بحث میشه. در بحث تجری اونجا باز بحث ظلم و عدل مطرح میشه و مباحث منهجی و روش شناختی متعددی هم در اصول وجود داره که به مباحث ظلم و عدل پرداخته شده. البته در اصول به مناسبتی که گاهی پیدا میشه اصولیین ما میرن حتی وارد محتواهای فراتر از مباحث منهجی و روش شناختی هم میشوند. اینم شاهدیم که در واقع مباحثی که در اصول ما هست با فلسفه اخلاق، با کلام و طبعا با فقه رابطه وسیعی داره و مباحث زیادی در اصول مطرح شده که در اون دانش‌های دیگه هم میشه ازش استفاده کرد.
این تفکیک در علوم مختلف صرفا برای شناخت اینه یا تأثیر عملیه؟
بله بنا برای شناخت اینا همه شاخه های بحث و ارتباطات بحث رو نشون میده، به عبارت دیگه نشون میده که بحث زو ازلا و اطرافه و از منظرهای مختلف قابل بحثه. وقتی میگیم تو کلام بحث ظلم و عدل مطرح میشه، اونجا بحث ظلم و عدل در خداست با اون تفاصیلی که داره. وقتی میایم تو فقه میبینیم بحث ظلم و عدل انسانیه، در روابط انسانیه، اونجا در فعل خداست، اینجا در فعل بشره. در از این فقه و در فقه و اخلاق بیشتر رفتارهای بشری است، در کلام رفتارهای الهی است، از این منظر بحث میشه. این نشون میده که بحث دایره وسیعی داره و روابط گسترده ای داره.
ولی ما تو استنتاج بالاخره متناظر بر همه اینا
میگم، یعنی همه اینا میتواند مؤثر باشه در استدلالات ما، تنظیمات ما و مباحث آینده میتونه مؤثر باشه. به عبارت دیگه گاهی هست که ما یک بحثی را مطرح میکنیم، میبینیم این بحث صدر و ذیل، صدر و ساقه و تمام اون فقهیست، هیچ بودی از ابعاد کلامی و فلسفی در یا اخلاقی حتی گاهی در اون نیست. ولی گاهی میبینیم نه، یه مبحث اینجور ارتباطات وسیعی داره در تقریبا همه شاخه های اصلی علوم اسلامی که تا اینجا دیدیم: فلسفه، کلام، اخلاق، فقه، حدیث، تفسیر و اصول. تو این هفتش علم همه جا یک مباحثی مرتبط با قصه ظلم و عدل شکل گرفته. این نشون میده که این موضوع خیلی ریشه‌ای دامنه دار و زو اطرافه.
یعنی تو فقه روابط اجتماعی ما چه میخواییم حکم بدیم قشنگ متناظر بر بود فلسفیش و کلامیش اینا میخواییم ارتباط بدیم و حکم بدیم
نه نه نه، ما قرار موضوعمون بعدم خواهیم گفت روشن هم هست، موضوع ما ظلم و عدل تو روابط اجتماعیه، تو روابط عام اجتماعی موضوع ما اینه. ولی وقتی بخوایم این موضوع رو تعیین تکلیف بکنیم، احتمالاً اون مباحثی که تو فلسفه اخلاق و اخلاق در باب عدل و ظلم آمده میتواند اثرگذار باشه، احیانا میتواند مباحث کلامی یا فلسفی عدل و ظلم هم رو این پرتوی بیفکنند. چون ارتباط با اونها داره، ما داریم میگیم توجه داشته باشید که این مبحث اینقدر شاخه های متنوع و ارتباطات گسترده داره، از حیث اینکه میتواند یک پرتوی بر بحث ما بیفکنند.
بعدش هم اینکه مثلا توی مبحث کلام برده تو بود مثلا افعال الهی مثلا ظلم.
بله بله.
این بعد تو فقه برده تو بود مثلا بود انسانیش و اعمال فردی. خب این مثلا نمیشه گفت که مثلا تو کلام ناقص بحث کرده.
نه نه نه، اونم اون در دایره موضوع خودش بحث کرده که میاد در نظام تکوین و اون مباحثه. اخلاق و فقه میاد تو نظام اختیاری و اعمال و رفتار اختیاری، اونجا مفاهیم خودش رو داره، مفاهیم رفتارهای اختیاری بشر. نه خروج از بحث خیلی ندارن. بحث دایره گسترده‌ای داره که ظرفیتی از خود نشون داده که تو همه علوم اسلامی تقریبا به شکلی مبحث ظلم و عدل قابل پیگیری است. البته مباحثی که تو تفسیر و حدیث میاد طبعا قسیم اون علوم نیست دیگه، هرچه در تفسیر و حدیث میگیم نهایتا باید بیاد تو موضوع و مسئله دیدگاه اسلام را از لحاظ توصیفی یا تجویزی تبیین بکنه. این مقابل هم نیستن علوم نص و متن محور با علوم مسئله محور. علوم مسئله محور و علوم نص محور اینا هم پوشانی دارن. حالا داستان ها اینجا وجود داره دیگه، شکلی دو نوع علم در اسلام که عبارت هست از علم نص محور مثل تفسیر و حدیث و امثال اینها، یا علم مسئله محور مثل اخلاق و فقه. طبیعی است که اینجور شکلی داره، ولی اینا دیگه قسیم هم نیستن. حالا علاوه بر اینها در این علوم منهجی غیر از اصول، خب مثلا در فرض کن رجال و درایه، باز بحث ظلم و عدل و به نحوی حالا اون توثیق و چی و اینها وجود داره که مقدار اینا با هم همپوشانی پیدا میکنن در مدح و ذم و توثیق و تضعیف و این احوال عارضه بر راویان و روایات. این مقوله هم مطرح است تا حدی.
سبب نمیسته در فلسفه با چیزی به نام مثلا بحث عدل نداشته، چرا چون در فلسفه بحث وجوده؟
حالا گفتیم تو الهیات معنای اخص گفتیم وجود داره، که وقتی که سخن از خدا و اوصاف و افعال او به میان می آید بلا فاصله بحث ظلم و عدل
هم بحث میشه.
عرض کردم دیگه، حالا
افعال تفکیه بحث تکوینی در بحث تشریعی که
من. حالا من نمیدونم شما از کی آمدید، اول بحث بودید یا وسط اول بحث بودید؟ خب پس اشکالی بر شما وارد نیست، بر ما وارده. عرض کردم عمدتا در الهیات من اخص که قرابتی با کلام پیدا میکنه، ولی ممکنه که در الهیاتان اعم به دلایلی این بحث رد پایی داشته باشه و
که ظلم وجودی یا عدمی.
بله گفتیم با خیر و شر ارتباط داره، مواردی با خیر و شر ارتباط داره، یا وقتی که مقولات عش رو میشمارن شاخه های اصلی اینا رو که کیفیات لفظانی و امثال اینها میشمارن میتونه مطرح بشه. و شاید هم تو اون بحث نظام اتم احسن عالم مثلا اونجا باز بشه طرح کرد، اما عمدتا در الهیات اخصه و یه مقداری هم در علم و نفسه. این جهت قصه اینطور بود.
بله. در بحث ضرورت بحث ظلمت گرفت، چون ما میبینیم محور بحث رفتارهای انسانی گرفت، ما میبینیم هر رذائلی که گرفت بحث شده ذیل ظلم جا میگیره. بیایم جدا داد خود ظلم رو توی فقه بحث کنیم، مثلا موردی داره؟
خب همین چون بحث نشده الان شما میبینید بعضی از آیین کلا شذوذات در فتوا هم دارن، میگن که تعدد زوجات این ظلمه، تو دنیای امروز ظلمه. خب بالاخره این حرف درسته یا غلطه؟ از شاید که بعضی آقایین دیگه که حالا این حرف بعدی حرف چیز هم هست، مطرح هم هست، که میگه نه اصل احکام رو ما نمیتونیم بگیم ظلمه، این دیگه ابدی و ازلیست، خدا حساب ظلم و عدلش رو کرده، ولی اطلاقاتش چرا؟ بعضی از فضلا و آقایینی که دیدم که میگن که حرمت ظلم مثل لا حرج و لا ضرره، یه قاعده حاکمی است که اطلاقات رو محدود میکنه. بعضی میگن اصل حکم رو تغییر میده، بعضی میگن اطلاقات. اینو کجا بحث شده؟
یه قاعده فقهیه باید مورد بحث کنه.
بله بله، کاملا باید ببینیم این قاعده فقهیه چیه. آیا قاعده فقهیه در عرض بقیه است یا حتی قاعده حاکمه است؟
خود مفاهیم عدل و ظلم هم که چی اصلا؟ عدل وضع گشته
مثلا
الان
بله الان ما همون تو قدم اول اولیم اینا رو باید ببینیم بریم جلو. خب حالا یه دوست دقیقی بله
ببخشید، یه مسئله که تو آسیب های اجتماعی ما اصلا بررسی میکنیم، یه نفری میاد خب یه ظلمی تو روابط اجتماعی بهش شده، بعد از اینجا میکشونتش تا مباحث فلسفی و کلامی و اینا، بالاخره به این نتیجه میشه نماز و بالله خدا مثلا ظالمه که بعد ظلم از اینجا تو آسیب برعکس مثلا اینا
بله
یا مخالفه یا
درسته. حالا این دیگه اون بحث خیر و شر رو ایناست در افعال خدا دیگه،
این تو آسیبش تأثیراتش به عینه دیده میشه، حالا یا با مغالطه دیده میشه
بله.
کار اشتباه شده، ولی چیه مثلا استنتاجش؟ مثلا خیلی از جاها مثلا ما ظلم و قبی که مثلا توی کلام بحث میشه رو ما نمیتونیم مثلا مرتبط کنیم با ظلم و قبی، با این ظلم و حس چیز عدلی که
حالا الان سوال میکنیم آیا ظلم و عدل مفهوم عام میداره که هم اونجا به کار میره هم اینجا، یا نه مفاهیم یکیه؟
اصل این که مفاهیم کجا باید
بحث لفظیه معنویه،
این که کجا باید این مفاهیم بحث بشه؟ فقهی بحث میکنه، اصولی بحث.
هر کسی وارد بحث میشه باید مفهوم رو کاملا جهاتش مشخص کنه.
کجا باید تصریحی باشه واسه اصول و فقه؟ یعنی بعد توی فلسفه به لازم مفهوم شناسی و اصل اثباتش صورت بگیره، بعد به عنوان مبدأ تصریحی بیاد تو کلام استوباقش بررسی بشه، بعد به عنوان مبدع تصدیقی توی اصول فقه به کار گرفته بشه. یعنی که
بله.
تو اصول فقه جایی بحث کردن پولیگی چی هست و مفهومش چی هست
نیست، ولی اصول بیچاره دیدن اینا علت اینه که یه دقائقی داره که این دقائق دیگه این عالم اخلاق یا مفسر اینجوری چی نکرده،
استطرادن
به دست شدید. بله استطرادن بعضی از عنوان مبادیه، ولی ناچاره که بهش بپردازه. علم اصول ما یه علم دقیقی است که همه باش دشمنم به خاطر این دقت و سختیشه. یکی میگه تورم داره، یکی میگه اونجوره، یکی میگه هیچ کنمش هم نداره، علم دقیقیه سخته. الله اللهم صل علی محمد.